خوردن و خفتن.
ساعت 12:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز ثبت نام وام قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی. توقف تولید خودروهای فاقد استاندارد 85 گانه. و حمایت برخی از اعضای کنگره آمریکا از گروهک منافقی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند. من پروین برمکی با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم. همزمان با دهه مبارک فجر، سامانه متمرکز ثبت نام وام قرض الحسنه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه 12 میلیون تومانی آغاز به کار کرد. هر یک از بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند از ساعت 10 صبح امروز لقایت 30 بهمن شخصا و به شکل غیر حضوری برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه 12 میلیون تومانی در این سامانه ثبت نام کنند. تسهیلات قرض الحسنه سازمان تامین اجتماعی در این مرحله علاوه بر متقاضیان تهرانی به سایر بازنشستگان واجد شرایط در سراسر کشور، البته متناسب با سهمیه هر شهرستان، تعلق می‌گیرد. بازنشستگان 50 تا 70 ساله که دارای حداقل 2 فرزند تحت تکفل بوده و در 2 سال گذشته هیچ تسهیلات قرض الحسنه‌ای دریافت نکردند، در اولویت بهره‌مندی از این تسهیلات هستند. رشد بخش کشاورزی در 6 ماه ابتدایی سال 1401 3.5% بوده است. آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در برنامه صفحه اول رسانه ملی بالا می خبر گفت کشت غلات در سال زراعی گذشته 22% رشد داشته است.
من از نظر رشد اقتصادی در بخش شاخص‌های کلان در کشاورزی، ما رشد اقتصادیمون در 6 ماهه اول 1401 به 1.1% رسیده. خب این تو شرایطی که ما داشتیم قبلا در 6 ماهه اول سال 1400 این عدد بوده -2.4%. الان رسیده در 6 ماهه اول 1401 به عدد 1.1%، یعنی یه چیزی حدود 3.5% ما رشد داشتیم. این نشون میده بخش کشاورزی بخش فعال و پویایی داره، رشد خوبی رو تجربه میکنه.
افزایش 70% تخلیه و بارگیری کالا در بندر خلیج فارس. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان بالا می خبر گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 9,269,000 تن کالا از طریق این بندر نفتی تخلیه و بارگیری شده است. حسین عباس نژاد افزود از این میزان جابجایی 8,288,093 تن مربوط به فرآورده‌های نفتی و 98,595 تن نیز مواد معدنی صادراتی را شامل می‌شود. در هفته سوم بهمن ماه شاخص کل با 848 واحد افزایش در مجموع نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشت. در هفته منتهی به 19 بهمن صنایع فلزات اساسی و کانی‌های فلزی بیشترین تأثیر مثبت و صنایع خودرو و قطعات، انبوه‌سازی و قند و شکر هم بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص‌ها داشتند. عرضه‌های جدید خودرو در بورس کالا اعلام شد. بر اساس اطلاعی بورس کالا 3050 دستگاه خودرو از نوع فیدلیتی، ریسپکت، کارا تک کابین و دو کابین، کامیون و کامیونت هفته آینده در بورس کالا عرضه می شود. فیدلیتی 7 نفره با قیمت پایه 772 میلیون تومان، 5 نفره 759 میلیون تومان و خودروی ریسپکت 643 میلیون تومان با 100% پیش پرداخت 25 بهمن عرضه و 25 اردیبهشت 1402 تحویل می شود. وانت کارا تک کابین هم با قیمت پایه 291 میلیون تومان و دو کابین 301 میلیون تومان 301 میلیون و 500 هزار تومان با 50% پیش پرداخت 26 بهمن عرضه و موعد تحویل آن 25 اردیبهشت است. کامیون کشنده نیز با قیمت پایه 3 میلیارد و 130 میلیون تومان با 30% پیش پرداخت 24 بهمن عرضه خواهد شد و 23 اردیبهشت تحویل می شود. 450 دستگاه کامیونت فورس با 30% پیش پرداخت 24 بهمن عرضه و با قیمت‌های پایه متفاوت 23 اردیبهشت و 15 خرداد 1402 تحویل می‌شود. خودروهایی که نتوانند استانداردهای 85 گانه را بگذرانند سال آینده از چرخه تولید حذف می‌شوند. رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام این مطلب گفت الزام استانداردها نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه در آینده نزدیک استانداردهای 85 گانه ارتقا خواهد یافت و ملاک تعیین شماره گذاری خودرو رعایت این استانداردها خواهد بود. آقای اسلام پناه با تاکید بر نظارت دقیق و جدی بر عملکرد نهادهای بازرسی تصریح کرد کارآفرینان، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع باید با تولید ایمن، کیفی و رقابتی پاسخگوی انتظار جامعه باشند. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از ساخت دستگاهی به دست پژوهشگران یک شرکت فناور ایرانی خبر داد که برای شناسایی اشیاء پنهان شده در زیر لباس کاربرد دارد. این دستگاه دارای بخش‌های الکترونیکی، هوش مصنوعی و مکانیکی است و قیمت آن کمتر از نصف نمونه خارجی است و در ورودی مراکز حساس از جمله فرودگاه‌ها و گمرک نصب می‌شود. شناسایی اشیاء ممنوعه و اعلام اخطار به کاربر از مزایای این دستگاه است. در طراحی و ساخت این دستگاه تلاش شده تا از تجهیزات بومی استفاده شود. تفاوت این دستگاه با دستگاه‌های اشعه ایکس استفاده شده در فرودگاه‌ها این است که دستگاه اشعه ایکس تنها فلزات را تشخیص می‌دهد، اما این دستگاه بومی هر چیز پنهان شده روی پوست را تشخیص می‌دهد. 4 دستگاه آشکارساز ایکس‌ری کامیونی در گمرکات دوقارون، نوردوز و ماهیرود به بهره برداری رسید. با اضافه شدن این 4 دستگاه تعداد آشکارسازهای کامیونی در گمرک کشور از 16 دستگاه به 20 دستگاه افزایش یافت. نشست مشترک استانداران با مسئولان گردشگری برگزار شد. آقای زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های گردشگری با هدف تسهیل شرایط و جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خبر داد.
کار خودمون رو ما به شما واگذار می‌کنیم. اصلا شما که استاندارید نشستید، فکر کنید با حفظ سمت مسئولیت گردشگری، میراث و صنایع دستی استانم خود شما دارید. هر تصمیمی بگیرید با یه منطق روشن، ما کاملا همراهیم. ببینید الان مثلا ما موزه هایی داریم، نصف کار مونده، خیلی هزینه میبره، همینطور مونده، پولم نداریم بسازیم، 10 سال افتاده. شهردار به من میگه آقا شما بیاید اینو بدید ما پول داریم، ما میسازیم. باشه، کی گفته باید اسم زرقامی و وزارت میراث روش باشه؟ ما وقت نداریم که تلف کنیم زمان رو. حالا این موزه زیر نظر وزارت میراث باشه، زیر نظر شهردار اونجا باشه، اصلا مهم نیست. مگه
گروه‌های معدنی و فلزی در بازار سرمایه بعد از گروه نفتی و پالایشی بیشترین صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دادند؟ کارشناسان روند قیمتی گروه فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را صعودی پیش بینی می‌کنند.
شرکت‌های معدنی و فولادی به عنوان گروه فلزات اساسی بیش از 17% بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند و پس از گروه محصولات شیمیایی بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص دادند و همواره به عنوان پرحجم‌ترین گروه‌های این بازار به شمار می‌روند. میرزایی کارشناس بازار سرمایه:
به ترتیب عمده صادرات ما را محصولات پتروشیمی، فولاد و مس تشکیل می‌دهند که نشون می‌دهد که از خام فروشی دور شدیم. صنعت پتروشیمی بیشترین صادرات غیر نفتی ما رو شامل میشه و به همین ترتیب بیشترین عرضه ارز رو در سامانه نیما داشته. در سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار میزان این عرضه بوده. بعد از اون صنعت فلزات اساسی با حدود 7 میلیارد دلار بیشترین صادرات غیر نفتی رو داشته.
قیمت کامودیتی ها به ویژه فلزات اساسی از ابتدای سال 2023 در بازارهای جهانی با شیب ملایم روند صعودی طی می کند. سال 2022 به دلیل تورم ناشی از تداوم همگیری کرونا و تحولاتی چون جنگ روسیه و اوکراین، قیمت ها در برخی کالاها به خصوص فلزات اساسی با کاهش زیادی همراه شد. مظفری کارشناس بازار سرمایه:
آخرین نظرسنجی رویترز نشون میده که فلزات تخصصی در ماه ژانویه فراتر از پتانسیل بازار رشد کردن و تحلیلگران معتقد هستند که بهبود رشد اقتصادی چین ظرف مدت 3 ماهه دوم سال 2023 محقق میشه.
هرچند برخی کارشناسان بر این باورند که چشمانداز رشد در سال 2023 به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا همچنان مبهم است، اما اغلب تحلیلگران معتقدند با توجه به لغو سیاست‌های کرونایی در چین و رویکرد کشورها برای افزایش مصرف انرژی‌های پاک، تقاضا همچنان برای مواد خام ادامه خواهد داشت. مقدم خبرگزاری صدا و سیما.
پیشرفت‌های متخصصان ایرانی در فناوری نانو کشورمان را در حوزه تولید دانش نانو در رتبه 4 دنیا قرار داده است. فناوری که در حوزه‌های مختلفی از جمله تصویربرداری پزشکی، داروسازی، صنایع رنگ و پوشش‌ها و نساجی کاربرد دارد.
بیش از 2 دهه از معرفی فناوری نانو در دنیا و متعاقب آن در ایران می‌گذرد. با اعلام این فناوری به عنوان اولویتی ملی در کشور، مسیر برای رشد این فناوری هموار شد. محقق در حوزه نانو:
میتونیم یه دونه مولکول رو جابجا بکنیم بذاریم یه جای دیگه. این قبلا هم چیزی وجود نداشت. تازه به وجود اومده و به خاطر همین هم که دانشمندان انقدر هیجان زده هستند.
برنامه‌ریزی درست موجب بارور شدن تلاش محققان و تبدیل روزافزون مقالات و دانش فنی به کالا و خدمات شد. پیتر هنو، رئیس کمیته وقت استاندارد جهانی نانو:
ایران بسیار عالی داره رقابت میکنه با بسیاری از کشورهای پیشرفته در دنیا در این حوزه. نشون میده که سطح دانش و تکنولوژی در ایران در حوزه نانو علارغم مدت زمان محدودی که این تکنولوژی در دنیا ارائه شده بسیار بالاست.
رتبه 4 تولید دانش نانو در دنیا نشان از موفقیت سیاست‌های تعیین شده و مداومت در اجرای آن دارد. علی اصغر نجیمی، مدیر گروه صنعت ستاد نانو:
یه چیزی حدود 40% کل پتنت‌های بین‌المللی ثبت شده توسط ایران در حوزه فناوری نانو هست.
محمد محمدی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
ما برای تصویربرداری پزشکی نیاز داریم به مواد نانو سایز. به همین خاطر به این فکر افتادیم که چگونه میتونیم اون مواد رو نانو سایز کنیم در این حالی که اون خواص خودش رو حفظ کنه.
بستامی، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه‌ای:
با استفاده از این دستگاه، یکی این که نانو ذرات رو میتونیم تولید بکنیم و مقوله دیگه تولید پوشش‌ها با استفاده از نانو ذرات هست.
بازار فناوری نانو در ایران شامل 3 بخش بازار تجهیزات، بازار کالای نانو و بازار خدمات نانو می‌شود. سارا خسروانی، کارشناس تحقیق و توسعه:
تولید ما شامل تولید انواع پایه کاتالیست‌ها، کاتالیست‌های حاوی فلزات گرانبها مبتنی بر نانوتکنولوژی هست.
افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی امروز پنجشنبه نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 22 ارز افزایش و نرخ 17 ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها ثابت ماند. بر این اساس نرخ رسمی پوند، یورو، دلار استرالیا و ریال عمان افزایش و نرخ دینار کویت و دلار هنگ کنگ کاهش یافت. نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، ریال قطر و لیر سوریه هم بدون تغییر باقی ماند. اما مصرف گاز خانگی همچنان رکورد دار است. مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده در 24 ساعت گذشته به 581 میلیون متر مکعب رسیده است که نشان می‌دهد بیش از 72% گاز تولیدی کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می‌شود.
مصرف‌های گاز که در روزهای سرد و برفی صدای مسئولان را هم درآورد. اوجی وزیر نفت:
شاید هر یک روز اینا معادل یک ماه یه شهروند عادی دارن مصرف میکنن.
بنا به گفته مدیر امور گازرسانی، 600 هزار مشترک گاز خانگی در کشور پر مصرف هستند. رحمانی، مدیر امور گازرسانی کشور، در این باره میگوید:
نزدیک به 2% که 5% مصرف رو شامل میشن.
بر اساس آمارهای شرکت گاز از ابتدای آذر ماه از میان 17 میلیون صورت حسابی که صادر شده، 272 هزار مورد جزء پرمصرف ترین های گاز خانگی بودند که برخی از آنها پیامک هشدار هم دریافت کردند. با گروه پایش شرکت منطقه‌ای گاز تهران به برخی از مشترکان خانگی سری زدیم. برخی همچنان مصرف گازشان بالا بود. سرابی، امدادگر گاز:
برای پایش مصرفشون اومدیم، متاسفانه مثل اینکه روشن استخرشون.
حضرتی، کارشناس پایش گاز: چندمین باری که اینجا مراجعه کردیم؟
بار دوم هستش که مراجعه کردیم که اختار اولو بهشون دادیم که اگر اختار اولو گوش نکنن و دمارو به اون حد مطلوب نرسونن، مراجعه بعدی قطع جریان گاز ساختمون هستش.
اما کم نبودن مشترکانی که مصرفشان را مدیریت کردند.
20 درجه نشون میده اندران رعایت کردن.
سرابی، امدادگر گاز:
مصرفشون هم تا حدودی قابل قبوله.
سیستم گرمایش استخر کلاً خاموش کردیم، سیستم جکوزی رو کلاً آبش خالی کردیم.
مجیدی، کارشناس پایش مصرف گاز:
اوضاع چطور بوده؟
خوب بوده، تشکر میکنم. دمای آبشون پایین هستش، زحمت کشیدن جکوزیشون رو کلاً تخلیه کردن از آب و رعایت الگوی مصرف رو داشتن.
الان چطور وضعیت کنترل؟
الان مصرفشون خیلی خوبه با توجه به زیربنایی که دادن و مصارفی که الان
پردای حالا طی روز بازه، طی شب بسته میشه.
این پایش‌ها و بازرسی‌های شرکت گاز تا نیمه اسفند ماه ادامه داره. کارشناسان صنعت گاز از شهروندان تقاضا دارند تا مصرف گازشون رو مدیریت کنند. نوجوان، خبرگزاری صدا و سیما.
165 قانونگذار آمریکایی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بار دیگر پای یک قطعنامه ضد ایرانی را امضا کردند. این دومین قطعنامه ضد ایرانی در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران است که به دست نمایندگان آمریکا در کنگره این کشور به تصویب می‌رسد. در قطعنامه‌ای که دیشب در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شد، با تکرار ادعای نقض حقوق بشر در ایران از طرح سرکرده منافقین برای آینده ایران حمایت کردند. مجلس نمایندگان آمریکا در این قطعنامه مداخله جویانه مدعی شده حقوق مردم ایران و مبارزه آنها برای ایجاد یک کشور دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد. آمریکا و غرب طی ماه‌های گذشته اگرچه مدعی شدند به دنبال تغییر نظام در ایران نیستند، اما روندی هدفمند را به بهانه حمایت از مردم ایران آغاز کرده و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران اعمال کردند. و آخرین خبر که سازمان هواشناسی امروز برای نیمه شمالی کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده. با توجه به شدت بارش ها برای برخی مناطق هشدار هواشناسی صادر شده است. آقای اصغری، کارشناس هواشناسی:
این شرایط رو ما امروز خواهیم داشت تو خیلی از جا، در آذربایجان های شرقی و غربی، در کردستان، در همدان، در استان مرکزی، در استان قم، در البرز، قزوین، زنجان، همچنین در سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، نیمه شمالی خراسان جنوبی هم به همین ترتیب. منتها پیک بارندگی ها، اوج بارش ها امروز در کرانه‌های دریای خزر و اردبیل خواهد بود. کسایی هستن ما رو میشنون، همین الان پنجشنبه 20 بهمن تصمیم گرفتن برن شمال آگاه باشن که حتما اگه با خودرو هستن باید مجهز به ادوات زمستانی باشه. بارش به شکل برف تو مسیر هست، کولاک برف رو پیش بینی کردیم. احتمال وقوع پدیده بهمن دور از ذهن نیستش، احتمال ریزش سنگ هستش. ضمن اینکه در ارضای پایین‌تر، یعنی اصفهان، بیشتر غرب و جنوبش، در چهارمحال بختیاری، در کوکیله و بویراحمد، در استان خوزستان شمال و شرقش، در ایلام، در کرمانشاه هم کاملا شرایط به ویژه امروز مساعد هست برای این وضع.
شنوندگان عزیز، در پایان این بخش خبری خدمتون اعلام میکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:58 دقیقه است. ممنون که با ما همراه بودید. عصر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، خبرها رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در واحد خبر و سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. ساعت 12:50 هست. زندگی از نو برنامه بعدی است. به اتفاق میشنوید.
زندگی از نو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به این برنامه زندگی از نو خیلی خوش اومدید. سلام و درود بر شما. در این برنامه زندگی از نو میخواییم در مورد نبایدهای خرید در خانواده صحبت کنیم. حتما برای شما هم پیش اومده، به خرید رفتید، خریدهایی رو انجام دادید، وقتی برگشتید خونه از خریداتون پشیمون شدید. اگر که به این موضوع علاقه‌مندید، لطفا همراه این برنامه باشید. آقای مهندس سید فرید عباسی، کارشناس اقتصاد رفتاری، در این برنامه با شما هستند. آقای مهندس سلام، عرض ادب، خوش آمدید.
سلام، ممنون از شما و همچنین سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. چرا از این خریدامون پشیمون میشیم؟ چه اتفاقی قبلا نیفتاده که حالا این خریده رو نگاه میکنیم میگیم ما چرا اینا رو خریدیم؟
اولین خطا، خطای چارچوب بندی یا قالب بندی.
بله.
یعنی چی؟ حالا من اول کتابیشو بخونم بعد خودمونی توضیح بدم. میگه یعنی تصمیمات ما به جای اینکه تحت تأثیر شواهد و مدارک باشد، بیشتر تحت تأثیر نحوه ارائه آنها است. یعنی چی؟ همون بحث تبلیغات. مثلا از این روش این فروشنده ها، بازاریاب ها خیلی استفاده میکنن.
درسته.
چیه این روش که باعث میشه
میخوان فروش بیشتری داشته باشن دیگه؟ مثلا ما به یک بسته دستمال کاغذی نیاز داریم، ولی میگم 5 تا ببرین یکیش مجانی، ما 5 تا رو برمیداریم.
یکی از بحثاش بحث تخفیف و ایناست.
بله.
مثلا به جای اینکه بیان بنویسن این مثلا پیراهن شما با پرداخت 70% قیمت این پیراهن را بخرید، میام مینویسن با 30% تخفیف. چه فرقی داره تو ذهن؟ این 30% تخفیفه کلن اثرات جملات توی ذهن ما متفاوته. شما توی اون 70% شما داری پول میدی، برای شما منفیه.
بله.
اثرات منفی توی ذهن شما شدیدتره، بولدتره. ولی وقتی میگه 30% تخفیف، شما رو یاد این میندازه که 30% پول نمیدم، میذارم تو جیبم.
درسته.
جمله مثبته. به خاطر همین این میره تو ذهن شما. پس به خاطر همینه وقتی میگن 30% تخفیف برای شما خیلی جذابتره تا اینکه بیان بگن 70% پول میده. یا یه بحث دیگه، بحث خود همین جذابیت و رنگ و لعاب و ایناست. مثلا تلویزیون میاد تبلیغ میکنه بستنی ایکس، آواز میخونه، شعر پخش میکنه، رنگ پخش میکنه. شما در ناخودآگاهتون این میره که آقا این چارچوب بندی شکل میگیره که این بستنی لابد از اون یکی بهتره.
بله.
میری مغازه، میری این بستنی رو میخری، بعد نگاه میکنی این بستنیه که این همه تبلیغ کرده به فرض 25,000 تومنه، این همونو یه کارخونه دیگه داره میده 15 تومن. ولی شما به طور ناخودآگاه این قالب، این چارچوب در ذهنتون شکل گرفته که این بهتره. این یکی از خطاهاست که حالا اثر تبلیغات و اثر جملات مثبت و منفی در ذهن. حالا دومین خطا بعد از اون بحث چارچوب بندی، اصطلاحا بهش میگن لنگر اندازی. چرا مغازه های دم پاساژ شروع پاساژ گرونتره؟ تا حالا به این قضیه فکر کردی چه اتفاقی میفته؟ چون به قول معروف بازار دست اوناست.
درسته.
یعنی چی بازار دست اوناست؟ من یه مثال ساده بزنم.
کسی حوصله‌اش نمیگیره تا ته پاساژ بره.
نه، یه جور دیگه ای. حالا بذارید من دقیق تر بگم. میرید شما توی یه مغازه ای برای شما یه لباس میاره، شما یه لباس بخری. مثلا این 700 هزار تومانه.
بله.
بعد میگی حالا دیگه چی داری؟ اون میره یه لباس 200 هزار تومانی میاره.
بله.
شما چون اول اون 700 هزار تومانی رو دیدی، فکر میکنی اون از همه بهتره. این لنگره توی ذهن شما میفته که آقا این 200 تومانی به درد نمیخوره، اون 700 تومانی خوبه.
بله.
حالا شما هر مغازه دیگه‌ای که بری، هر لباس دیگه حتی 100 برابر بهتر از اونم بیاره، بگی آقا 500 هزار تومان، میگی نه اون 700 تومانی یه چیز دیگه بود. حالا دم پاساژ چه اتفاقی میفته؟ ورودی پاساژ قیمتا دست اونه. اون ورودی پاساژ میاد میدن آقا این پیراهن 1,300,000 تومان، این پالتو 2,000,000 تومان. شما ناخودآگاه از در پاساژ میری تو، اونو میبینی میگی آها این 2,000,000. حالا شما میری تا ته پاساژ، هر چی پالتوه حتی اگه 100,000 تومان هم باشه، میگی نه اون 2,000,000. میگردی برمیگردی همون مغازه اولیه، اون 2,000,000ی رو میخری میری بیرون.
درست.
چرا؟ اون دم در پاساژ اون 2,000,000ی تو ذهن شما لنگر انداخته. سعی کنید اینو تو ذهنتون، حواستون باشه،
آگاهانه
وارد این لنگره تو ذهن شما ایجاد نشه. و سوم و آخرین خطا که موقع خرید شما مرتکب میشید، خطای دسترسی پذیریه. یعنی شما بر اساس اطلاعات در دسترستون تصمیم میگیرید. به قول خودمونی بخوایم بگیم راه حل دم دستی، یه مثال سادهش، شما فکر کنید توی یه خانواده به دنیا اومدید که همه پرسپولیسی هن. بعد میای بیرون میگی بابا همه تو ایران پرسپولیسی هن دیگه، مگه میشه استقلالی ها بیشتر باشن؟ خب ولی میری میبینی نه اینطوری نیست بابا، استقلالی ها خیلی هن، کم نیستن، سپاهانی ها هم هستن، تراکتوری ها هم هستن. خب این توی اقتصاد و توی خریدم هست. وقتی شما جامعه اطرافت، یعنی مثلا دوستات، فامیلات، همه ولخرج باشن،
بله،
همه میرن از بالا شهر مثلا کفش 3,000,000 میخرن، شما ناخودآگاه این تو ذهنت ایجاد میشه که آقا کفش 3 تومنه دیگه، ما اصلا کفش 1,000,000 نداریم که.
بله.
یکی دیگه میاد به شما میگه بابا من همین کفشو رفتم توی مثلا بازار خریدم 800,000 تومن. میگه امکان نداره اصلا همچین چیزی باشه، اون مثلا کفش اینطوریه، این کفش اینطوریه. میگه بابا بذار کنار هم ببین. نه نه، این دسترسی پذیریه، یعنی اینکه شما بر اساس جامعه اطرافتون توی ذهنتون یک چیزی ایجاد شده و بر اساس اون دارید تصمیم میگیرید. شما یه خود ذهنتون رو باز کنید، کلی تر ببینید، کلیت جامعه رو ببینید. یه بار واقعا برید بازار تهران رو ببینید.
بله.
یه بار برید بازار شهر خودتون رو ببینید، ببینید که اجناسی که اونجا هست واقعا با اون، حالا 90%شون، نمیگم همشون، 80%شون، 90%شون، با اون چیزی که چند برابر قیمت توی بالا شهر فروخته میشه فرق آنچنانی نداره، همونه اصلا.
بعضی هم واقعا حتی آقای مهندس عباسی بودجهشون رو در نظر نمیگیرن، یعنی میگه وقتی مثلا 3,000,000 بودجه داره، بعد یک دفعه 2,000,000شون میاد یه جنس میخره و میمونه تا انتهای برج با 1,000,000، فقط به خاطر اینکه اونو میخواسته،
فقط به خاطر اینکه اونو میخواسته.
یه بابا از نظر روانشناسی برای خودمون کار کنیم.
اینا به قول معروف حالا بحث چشم و همچشمی و اینا هم که متاسفانه تو ایران خیلی به قول معروف نقش پررنگی داره دیگه. مثلا میگه دوستم اون کفش نمیدونم فلان رو خریده 2 تومن، من برم بخرم 500 تومن. چرا باید برم همچین کاری بکنم؟ در حالی که این همون جامعه اطراف است، همون دسترسی پذیری است. شما بر اساس رفتار دوستتون دارید عمل میکنید. خب شاید دوست شما ماهی 20 تومن درآمد داره، شما ماهی 5 تومن درآمد داره، شما که نمیتونی بر اساس رفتار اون تصمیم بگیری، بر اساس رفتار اون رفتار کنی.
درسته.
شما باید شخصیت مستقل برای خودت داشته باشی و بر اساس درآمد خودت تصمیم بگیری.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم.
آقای مهندس عباسی که خیلی میآموزم از شما. امیدواریم که بتونیم به همین نکاتی که شما اشاره میفرمایید دقت و توجه داشته باشیم. این زندگی از نو هم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ.
Thank you. محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شرکت آریا گچپل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچپل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید بروز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نمود.